برگردیم.
آگاهی نوشدن است. صوفیا
آقای دکتر خانی، بحث حرکت جوهری ملا صدر که بنده و سرکار در دانشگاه خواندیم و درس میدهیم رو شما کشیدید به حرکت جوهری فردی و زمان برای هر انسانی در تغییر حرکت جوهری فردی. آقای دکتر همایون، این در حقیقت تلقی رو که آقای دکتر خانی دارن مطرح میکنن چقدر با موضوع رجعت در حقیقت به نحو مستقیم ارتباط برقرار میکنه؟
ببینید، من فکر میکنم که نکته اصلی و شاهکار نکته ای که آقای دکتر خانی فرمودن توی توسعه دادن این مفهوم از فرد به حیات اجتماعیه. ما معمولاً اینجور اصطلاحاتمونو و این استدلالامونو به حیات اجتماعی تصریح
نمیدیم.
در صورتی که میدونیم امتها هم همونجوری گفتیم، ما میگیم اینجا انتظار میکنیم امتها حقیقت دارن در اون عالم و کتاب دارن، نامه اعمال دارن، امتها حقایقی دارن اونجا و ما برای تبیین جامعه ظهور و جریان ظهور ناچار هستیم که این مفاهیم اجتماعیمونو با این اصطلاحات و مفاهیم عمیقی که داریم پیوند بزنیم. یه بحث اینه که آیا واقعا زمان ذیل انسان قابل تعریفه و با انسان تغییر میکنه، یه بحث اینه که نه، حالا فراتر از انسان، آیا امتها هم برای خودشون زمان خودشونو دارن یا ندارن و بعد شرایط خاص و رتبه های خاصی که این امتها اونجا قرار میگیرن.
خب همین رو بحث کنیم آقای دکتر. ببینید، زمان تابعی از انسان است به معنای فردی کلمه یا زمان تابعی از انسان است به معنای قرار گرفتن او در امتی از امتها؟
شما با دو تا حقیقت باید قرار میگیرید، در برابرش باید صحبت بکنید. موضوع انسان و تک تک انسان ها یه بحثه، موضوع حشر انسان ها و کنار هم قرار گرفتن انسان ها که بازم با همین مبانی انسان شناسی اتفاق میفته میتونم توضیح هم بدم، حتما آقای دکتر خانی هم توضیح و تبیین دقیق تری دارن، یه بحث دیگه ایه. ما انسان ها توی حیات اجتماعیمون که توی حشر و توی صحنه محشر آشکار میشه به شدت در هم فرو رفته هستیم و یه حقیقت ساختیم. اینجا ما میگیم انتظار میکنیم حیات اجتماعی رو، اون بالا شهود میکنیم این حیات اجتماعی رو و اونجا چون یه حقیقت وجود داره پس زمان متعلق به خودشم، زمان خاص متعلق به خودشم داره.
درسته. آقای دکتر خانی، با این وجه در حقیقت نوع متفاوتی از مفهوم زمان رو ما در حرکت جوهری فردی داریم در حقیقت تجربه میکنیم. این رو یه مقدار بیشتر باز بکنید برای مخاطبین ما.
بله، فهم منحوس ما از زمان همون زمان عرضیه، یعنی زمانی که ما از حرکت زمین به دور خورشید میفهمیم و کمتر با در واقع حرکت جوهری و به تبعش با زمان جوهری منحوس هستیم. لذا وقتی در مورد از سن هم دیگه میپرسیم، مثلا میپرسیم آقا شما چند سالتون، میگه مثلا 30 سال، 40 سال، 50 سال، در واقع این سن هایی که ما داریم میگیم همش سن های عرضی ماست. این که 30 سال در واقع از حیات من موازیه با گردش زمین دور خورشید بوده، ولی این که تو این 30 سال یا تو این 40 سال یا تو این 70 سال من چقدر حرکت جوهری کردم کاملا میتونه متفاوت باشه. ممکنه یه مثلا نوجوانه 15 ساله ای مثلا اونقدر حرکت جوهری کرده باشه که یک پیرمرد 70 ساله اون حرکت رو نکرده باشه. ولذا وقتی حرکت جوهری و ذاتی اونها با هم دیگه متفاوت میشه، به تبعش زمان اونها هم متفاوت میشه. این مسئله رو حالا همونجور که آقای دکتر همایون فرمودن، چه ما تصدی بدیم به حیات اجتماعی، یعنی اگر برای اجتماع هم ما در واقع به اصالت و یک روح جمعی و یک حیات واقعی باشیم، در مورد جوامع هم میتونیم حرف از حرکت عرضی و حرف از حرکت جوهری بزنیم.
بله،
در فهم ظهور حضرت حجت در واقع جامعه مؤمنین در واقع بعد اجتماعی خودش چنان حرکت جوهری در واقع حرکت جوهری رو طی میکنه که به مقام فهم ظهور حقیقت حضرت حجت راه پیدا میکنه. ظهور حضرت حجت فقط ظهور جسم مبارک حضرت نیست که مثلا ما امروز نمیدونیم حضرت کجا ساکن هستن، و وقتی حضرت حجت در واقع ظهور میکنند ما میفهمیم مثلا حضرت بدن مبارکشون کجاست. نه، ظهور حضرت حجت قید از ظهور جسم مبارک حضرت ظهور مقامات باطنی حضرت و این ظهور هم به نحو فردی اتفاق نمیفته. جامعه به سطحی میرسد که مقامات باطنی حضرت رو در حدی نه در حد نهایتش، حد نهایتش مال قیامته، ولی حد میانی رو مشاهده میکنه.
بله.
و این در واقع شاهد و امادهی از حرکت جوهری که جامعه انجام داده، یعنی چنان ارتقای وجودی پیدا کرده که میتواند این حقایق رو درک کنه. در همین راستا وقتی یک جامعه ای حرکت جوهری شدیدی میکنه و به سطح عالم برزخ راه پیدا میکنه، مسئله رجعت برای او معنادار میشه، یعنی میتواند حقایق عالم مثال مشاهده بکنه و وارد گفتگو و تأثیر و تأثیر در قبال اون بشه. لذا من حالا به طور خلاصه میخوام عرض کنم فهم، یعنی تلاشه برای معنوس شدن معنای حرکت جوهری برای ما هم دست راحت فردی و هم دست راحت اجتماعی برای فهم مقوله زمان در موضوع ظهور حضرت حجت یک مقوله کلیدیه.
دقیقا. خب خانم بله، شما سوالی داشتین؟ بله،
سوالی که از حضورتون داشتم چون دکتر این بود که این حرکت جوهری رو حالا شاید خیلی از جوانان ما مباحث فلسفی رو به صورت تخصصی ندونن، میشه یه مدل دیگه ای که حالا برای جوانها قابل فهم تر باشه توضیح ارائه بفرمایید راجبش، راجب حرکت جوهری؟
حرکت جوهری البته بهتر بگم آقای دکتر خانی، حرکت جوهری زمانی دیگه، شما الان مثل زمانه.
بله،
ببینید من یک مثال کنم از زندگی عرفی خودمون. گاهی شده به طور مثال فردی سالیان درازی مثلا عبادت میکنه، نماز میخونه، روزه میگیره و احساس تغییر باطنی خیلی شدیدی در خودش نمیکنه، هرچند تو ظاهر مثلا ممکنه اعمال زیادی رو داده انجام میده ولی تغییر باطنی شدیدی در خودش احساس نمیکنه. و ممکنه باز همین فرد در یک نیمه شبی یا در یک حرم متحدی یا در یک حالت خاصی احساس کنه که مثلا با یک ذکری، با یک عبادت کوتاهی، یک تغییر و یک تحول بسیار شدیدی رو در خودش احساس کنه. اون تغییر شدیدی که در اون لحظه و در اون آن یا در یک باز زمانی خیلی کوتاه رقم خورده ازش تعبیر میشه به حرکت جوهری، یعنی حرکتی که اون ممکنه ادعا بکنه من مثلا 20 سال نماز خوندم با این یک ساعت حال، این حال معنوی که به من دست داد در واقع این یک ساعت بسیار بیشتر از 20 سال برای من ثمره داشت و تغییر در من ایجاد کرد. ببینید اون نماز و روزه‌ای که دست حتی در واقع در لایه فعل ما رقم میخوره معلوم نیست که اون تغییری که در لایه فعل ما در رقم میخوره در لایه صفات و ذات ما هم تر رقم بزنه. گاهی زیاد اتفاق میفته مؤمنینی که در سطح
عملی کاری رو انجام میدن ولی در سطح باطنی فقط اون تاثیر رو میذاره.
برعکسش هم برخی موقع ها محتمله، برخی موقع ما یه تغییر رو در باطنه وجودمون رقم میخوره ولی به خاطر موانع این در ظاهرمون خیلی خودش رو نشون نمیده و مثلا سالیانی طول میکشه تا در ظاهرمون اون آشکار بشه. من از تغییر، حالا اگه بخوام بیان ساده تر عرض کنم، تغییر جوهری و تغییر عوضی اگر انسان رو لایه لایه ببینیم، اون تغییراتی که در لایه های عمیق وجود انسان رقم میخوره میشه حرکات جوهری وجود انسان.
بله.
و اون تغییراتی که در لایه های سطحی تر وجود انسان رقم میخوره میشه حرکات و تغییرات عوضی.
عوضی.
هر کدوم از این همون زمان جوهری و زمان عوضی داریم. لذا ممکنه یک نفر 70 سال به لحاظ زمان از عوضی ازش گذشته باشه ولی هنوز یک سال به لحاظ حرکت جوهری ازش
نگذشته باشه. درست.
این در مورد جوامع هم قابل پیاده سازیه.
آقای دکتر همایون نکته خیلی خوبی رو آقای دکتر خانی مطرح کردن که شاید زمان در حقیقت عرضی زندگی ما طولانی مدت بوده باشه، 60 سال، 70 سال، 50 سال، 90 سال. اما زمان جوهری ما و زمان تغییر باطنی ما بسیار کوتاه بوده باشه. زمان ما هم رو به پایان است به لحاظ کرونولوژیک، زمان برنامه رو به پایانه. اگر شما بخواید در این زمینه دقیقاً یه جنبندی بفرمایید، چون نرسیدیم به رجعت در این برنامه، ان شاءالله بتونیم به برنامه دیگه رو در نظر بگیریم، اگر بخواید به این موضوع دقیقاً عطر توجهی داشته باشید، چگونه با مفهوم انتظار این رو جمعش میکنید، زمان عرضی و زمان جوهری رو؟
ببین من یه چیزی رو قبلش توضیح بدم خدمت شما. تقریبا ما به گزارشات قرآنی در مورد زمان که مراجعه میکنیم، چه نقلی که میشه از کسایی که وارد عرصه قیامت میشن در مورد این که در دنیا چقدر گذروندید،
دقیقا
چه اونایی که مثلا مثل اصحاب کهف، مثل ارمیای نبی یا حالا عزر یا هر کسی دیگه‌ای که گفته شده که 100 سال خداوند میراندش و بعد همه حرفشون یکی، یومن او بعض یوم
او بعض یوم، دقیقا.
یعنی ببینید کاملا اونا از اون زاویه که نگاه میکنن، از اون صحنه که وایسادن و دارن نگاه میکنن، این چیزی که اینجا تو این پایین داره اتفاق
کمتر از یک روزه،
به شدت کوچیکه. ان یوما عنده عند ربک 1000 ساله،
که
الف سنه مما تعدون. به همین مثالی که ما میشناسیم، به همین نوزمانی که ما میشناسیم، یه روز اونجا 1000 ساله. این نشون میده که فقط یه انتقال نیست از اینجا به اونجا. ما مفهوم زمان همینجور که داریم میریم به سمت بالا تغییر میکنه. حالا مسئله اینه، ما اینجا از گردش زمین دور خورشید یه شاخص برای خودمون درست میکنیم و زمان میسازیم و معمولا هم تقسیمش میکنیم به شب و روز. موقعی که رو به سمت خورشید هستیم روزه، موقعی که پشت به خورشید هستیم و خورشید نمیتونیم ازش بهره مند بشیم، که این خودش یه حقیقته در عالم. ما وقتی به سمت خورشید وجود هستیم، به سمت وجود مقدس امام هستیم، به سمت خدا هستیم، برای ما در واقع روزه. اینم یه نوع دیگه‌ای نگاه به مسئله زمان هست که حتی میتونه تاریخ رو برای ما بکنه دو روز
کاملا.
یعنی میتونیم اینجوری ببینیم و همین حقیقت هست که اون بالا دیده میشه. ببینید میفرمان که بعد از ظهور اتفاقاتی که میفته، میرسیم تا احتمالاً این جریان تحقق کاملش توی بین السورین بعد از نفخ سور، و اشرقت الارض به نور ربها. دیگه زمین به خورشید نیاز نداره برای اینکه، چرا ما فکر میکنیم خرافیه این موضوع، نعوذ بالله، آیه قرآن کریم، صریح قرآن کریمه.
چون فقط روزه، فقط زمان مبنای دیگه ای داره.
اشرقت الارض به نور ربها، رب الارض میفهمن رب امام ارضه. یعنی وقتی امام حضور داره، شما توی لایه ای اومدید بالاتر که اساسا دیگه اون چیزو نمیبینید، اون خورشید رو به عنوان اسباب
نمیبینی،
داری بالاترشو میبینی، میفهمی که حقیقت خورشیدم یه چیزی پشتش بود که اون تکیه به اون داشت که میتونست نور ما بده. حالا ما اومدیم بالاتر، داریم اون نور اصلی رو میبینیم. مثلا این صحنه یکی قیامت رو رقم میزنه. وقتی شما میبینید که ستاره ها بی نور میشن، یا مثلا خورشید از نور میفته، یا نمیدونم کوها که اینقدر مظهر محکمی برای ما هستن به لرزه در میان و پودر میشن، در واقع داره اون اصلش توی بینش ما اتفاق میفته. منافاتی هم نداره که در صحنه فیزیک هم این اتفاق بیفته، ولی ما میفهمیم که کوه هم پشتش به یه چیز دیگه گرم بود که اینقدر محکم بود. اسباب کنار میرن و این جریانی که ما با جریان ظهور داریم به سمتش میریم.
بسیار عالی آقای دکتر. آقای دکتر خانی خیلی ارزشمند بود گفتگوی با جناب عالی، بهره‌مند شدیم. امیدوارم که بتوانیم ان شاءالله فرصتی در استودیو در گفتگوی علاوه بر گفتگوی خطابی تلفنی حضوری هم خدمت جناب عالی باشیم. تشکر میکنم از حضرت عالی. آقای دکتر همایون از حضرت عالی تشکر میکنم. ثلاث لیال انسویا، یک برنامه دیگه باید داشته باشیم در مورد رجعت، چون موضوع رجعت واقعا ماند. یعنی ما امروز به زمان، به ماه و زمان پرداختیم و حال اینکه این زمان در مفهوم رجعت چگونه میشه و شرایط زندگی ما در دوره رجعت، استفاده ما از امکانات اون زمان به چه نحوی خواهد بود، انشاءالله بتونیم در برنامه هفته آینده این رو پی بگیریم. خانم امیدی از جناب علی هم تشکر میکنم، خانم کاویانی از شما هم تشکر میکنم که خیلی خوب و کوتاه و دقیق نکاتی رو که ما میخواستیم ترجمه کردید. برنامه رو به پایان است، بریم اتاق فرمان رو برگردیم. دیدن روی تو در خیش ز من خواب گرفت، آه از آن آینه که تصویر تو را قاب گرفت. خواستم نوح شوم، موج غمت غرقم کرد. خواستم نوح شوم، موج غمت غرقم کرد، کشتیم را شب طوفانی گرداب گرفت. در قنوتم ز خدا عقل طلب می کردم، عشق اما خبر از گوشه محراب گرفت. نتوانست فراموش کند مستی را، هر که از دست تو یک قطره می ناب گرفت. نتوانست فراموش کند مستی را، هر که از دست تو یک قطره می ناب گرفت. به محضر قطب عالم امکان ولی الله العظم ارواح له الفدا برنامه خودمون رو تقدیم میکنیم. امیدوارم که در زمان ظهور مفهوم متفاوتی از ظهور رو تجربه کنیم و لیاقت زندگی در اون زمان رو داشته باشیم. تا برنامه بعدی صوفیا، همه شما شنوندگان فریخته و عزیز رو به خداوند میسپارم. خدا نگهدار.
بی تو به سامان نرسم، ای سر و سامان همه تو، ای به تو زنده همه من، ای به تنم جان همه تو، من همه تو، تو همه تو، او همه تو، ما همه تو، هر که و هر کس همه تو، این همه تو، آن همه تو. من که به دریاش زدم، تا چه کنی با دل من، تخت تو، ورت تو، ساحل و توفان همه تو، ای همه دستان ز تو، مستی مستان ز تو، هم رمز میه همه تو، راز نیستان همه تو، شور تو، آمد توی، بخت تو، شیراز توی، جاذبه شد تو، جوهر عرفان همه تو. تو به سامان نرسم، ای سر و سامان همه تو، ای به تو زنده همه من، ای به تنم جان همه تو، من همه تو، تو همه تو، او همه تو، ما همه تو، هر که و هر کس همه تو، این همه تو، آن همه غم تو.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی. با برنامه‌های رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. برنامه سوفیا تقدیم به شما شد. امیدواریم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. و ما دوستان خوبم، برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن 2786-1035 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هم میخنان عزیز و گرامی است. خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان گرامی. با برنامه‌های رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. میان برنامه درست بنویسیم، درست بخوانیم تقدیم به شما گرامیان میشه. کاربرد صحیح واژه‌ها و عبارات زبان فارسی.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، من حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمت شما هستم. در این برنامه میخوام درباره را صحبت بکنم، رایی که معمولا ما در جدول های کلمات متقاطع میبینیم مینویسن نشانه مفعول صریح را. را دو کاربرد داره در فارسی. یکی همینه که در جدول ها مینویسن، در دستور زبان ها میگن نشانه مفعوله یا مفعول صریح یا مفعول بیواسطه. مثلا من علی را دیدم، کتاب را برداشتم، کتاب را خواندم، همراه با مفعول به کار میره. یه جا هم حرف اضافه است، که البته در فارسی امروز کاربردی نداره. در چرا و مرا باقی مونده. چرا یعنی برای چه. اینجا حرف اضافه است. چرا برای چه. اونقدر کاربرد این دو یعنی چه و را، من و را، زیاد بوده که از صدها سال پیش این دوتا واژه رو ما سرهم می نویسیم. چرا رو سرهم می نویسیم. در من را حتی نون را حذف کردیم، میگه مرا. این زبان طبیعی، زبانی که در گفتار به اصطلاح طبق قانون یا اصل روانشناختی زحمت کمتر یا کمکوشی least effort principle، یعنی ما به طور طبیعی سعی می کنیم کوتاه‌تر صحبت بکنیم. گاهی از را استفاده نابجا میشه. برای مثال صحبت یا سخن یا گفته از حالت طبیعی فارسیش در میاد. بیشتر اینی که عرض میکنم در نوشته دیده میشه تا گفتار. برای مثال ما میگیم طاقت دوری ندارم. خب این جمله کاملا طبیعیه. این را نمیخواد. طاقت دوری را ندارم اصلا نه سلیسه نه زیباست و نه نیازی هست را داشته باشه. شاید به این دلیل کسی اگر را اضافه میکنه به این، به این دلیل این کارو میکنه که تصور میکنه یا احتمال میده ایراد بگیرن که چرا شما را به کار نبردید. ببینید را یه هویت دستوری، یه هویت تشخص داره برای خودش. واژه بی دلیل توی زبان به کار نمیره. ما بهترین شیوه سخن گفتن برامون اینه که طبیعی، روون، اونطوری که داریم صحبت میکنیم، تقریبا اونطوری که صحبت میکنیم بنویسیم، کمتر غلط توی گفتارمون پیش میاد. فرض کنیم میگیم فلان آدم آدم باسوادیه، فلانی آدم داناییه، فلانی کتاب خونده است، فلانی خیلی کتاب خونده. خب اینجا من میتونم بگم فلانی خیلی کتاب رو خونده. این معنی عوض میشه. وقتی بگم من یا او یا شما خیلی کتاب رو خوندین، یعنی کتاب خاصی رو خوندین. یعنی انگار اشاره دارم مثلا به کتاب گلستان یا به کتاب دیوان حافظ یا هر اثر دیگه‌ای که میگم اون رو خیلی خوند. من گلستان رو بارها خوندم برای مثال. ولی من نمیتونم بگم من دوستی دارم که خیلی کتاب رو خونده. کدوم کتاب؟ به طور کلی وقتی که ما اشاره میکنیم که خیلی کتاب خونده، هیچ رایی نمیخواد. بنابراین وقتی که به زبان گفتار خودمون، به زبان طبیعی خودمون صحبت بکنیم و ابایی نداشته باشیم از اینکه اینجا را میخواد یا نمیخواد، شم زبانی به اصطلاح، شم زبانی خودمون به ما میگه، اون چیزی که از دو سالگی یا کمی قبل از دو سالگی یاد گرفتیم، اینها عین همونن. اما یه مقدار وقتی که نوشتار ما، قلم ما به اصطلاح پرورش داده بشه توی مدارس و بعد توی دانشگاه ها، البته بهتره ما قبل از دیپلم اینها رو یاد بگیریم، دیگه نیازی به این نکته ها نخواهد بود مگر جاهای خاص. بنابراین من جسارتاً قصد نصیحت به هیچ عنوان ندارم، فقط بیشتر روی سخنم با دانش آموزان عزیزمونه، بعضی از دانشجویان عزیزمون که اصلاً نیازی نیست برای مثال همین جمله‌ای که عرض کردم طاقت دوری ندارم اینو با را به کار ببره. را نمیخواد، طاقت دوری ندارم. اما وقتی که اضافه میشه به اصطلاح به کلمه دیگه‌ای به طور طبیعی، این الان چیزیه که به طور طبیعی همین الان ذهنم بنده اومد، به فکرم اومد که بگم خدمتتون طاقت دوری دوستم را ندارم. بدون دوستم را نمیخواد. بنابراین اونجایی که حس میکنیم یا احساس میکنیم را میخواد را میذاریم، اونجایی که احساس میکنیم را نمیخواد را نمیذاریم. و همونطور که عرض کردم را دو کاربرد داره، یکی نشونه مفعول صریحه که کاربرد رایج فراوان امروزیش همینه، مثل دستم را دراز کردم، کتاب را برداشتم و امثال اون، و اون یکی حرف اضافه است که در چرا و مرا باقی مونده، یعنی برای من و برای چه. تا برنامه آینده که باز واژه یا واژه‌های دیگه خدمتتون تقدیم بکنم، در بارشون صحبت کنیم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.